بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. مسئله اولی که دیروز مطرح کردیم این بود که چه نوع هزینه هایی را بایع در بیع مرابحه میتونه از مشتری بگیره، چه نوع هزینه هایی را نمیتونه. یک کسی که مثلا یه جنسی رو میخواد بفروشه، خب یه پولی رو خودش داده خریده، یکی پول دلال داده یا پول تبلیغات داده یا پول مالیات و عوارض داده یا پول انبارداری یا پول حمل و نقل یا پول مثلا نگهبانی. مثلا این جنسی که خریده یه نگهبانم گذاشته که دوز نبره، یا مثلا پول کارواش، نمیدونم امثال اینجور چیزا. خرجهایی که بایه برای این جنس انجام داده و بعد حالا میخواد این رو بفروشه، مثلا یه فرش خریده، بعد حالا بردستش شستشوی فرش، اینم یه پول خرج کرده، حالا که میخواد بفروشه فقط با یه پول خرید را بگه چه خریدم چقدر میفروشم، یا اینکه پول خرید و پول این شستشوی فرش را هم اینم با یه حساب کنه. خلاصه چه نوع هزینه هایی را که بایع انجام داده اینها را در بیع مرابحه میشه حساب کرد، چه نوع هزینه هایی را نمیشه حساب کرد. به صورت کلی اینجوری عرض کردم، دیروز عرض کردم که اولا باید فرق بگذاریم بین عبارتی که بایع به کار میبره. یه وقت بایع میگه که چقدر خریدم، اینجا که میگه چقدر خریدم دیگه پول دلال رو نباید بکشه روش، پول کرای ماشین و حمل و نقل رو نباید اضافه کنه، فقط با یه پول خرید را بگه. اما اگر که بایه اینجوری میگه دا، میگه این جنس اینقدر بر من تموم شد، اینقدر بر من تموم شده، یا مثلا اینجوری میگه دا، میگه من اینقدر پول دادم، نمیگه اینقدر خریدم، میگه اینقدر پول دادم، شما پول منو به من بده، چقدرم سود بده. خلاصه اینو با هم، یعنی عبارتی که آقای بایه به کار میبره متفاوته و باعث می شود که بگیم کجاها هزینه ها را ذمیمه بکند، کجا هزینه ها را ذمیمه نکند. مثلا باش، نه نیت که فایده نداره، نه نیت هیچ فایده نداره، فقط به زبان. شما مثلا یه ماشین میخرید، بعد از مدتی هم میخواید این ماشین رو بفروشید، بعد هم میخواید بگویید که چقدر خریدم حالا چقدر میفروشم، پول کارواش که بردید اینو پولشو باید بکشید روش یا نه، پول تعمیر ماشین، رنگ کردید ماشین رو، نمیدونم خود تو آچار کشیش کردید یا خودتون نمیدونم چه کاری کردید، پول اینها هم جزء خرید ماشین حساب می شود یا نمی شود. اگر اینجوری گفتیدم چقدر خریدم و چقدر می فروشم، این چیزا رو نباید حساب کنید. اگر فرمودید که چقدر پول دادم، اینجا می تونید اینها را حساب بکنید. و این رو هم گفتیم که اونجایی که خودتون یک کاری کردید، مثلا خودتون مکانیکی بلد بودید، خودتون یه جای ماشین رو تعمیرش کردید که پول ندادید اما کار خودتون دستمزد داشت، گفتیم این چیز را اضافه نمی کنند. بله بازم نباید اضافه، فعل مسلم برای دیگران، من برای شما کار بکنم محترم، ارزش داره، برای خودم که نه. نه بیارزش نمیشه، برای خودم که آدم مفتی کار میکنه، برای خود خب مالشم اونو مفتیه دیگه. من خونمونو که دارم تعمیر میکنم اینجا، دارم مال خودم را خرج خونه خودمون میکنم اینجا، این مال من محترم نیست. خب ضمناً حالا این را تکرار کردم برای این نکته ها. ببینید تو کتاب های فقهی فراوان این گفته میشه، مالیات روی قیمت کالا کشیده میشود، مالیات عربی مالیات هم میشه ضریبه، ضریبه یا مثلا مکس یا عشر یا عشار، اینو مثلا تعبیرهای مختلف مالیات، مثلا عشار یعنی کسی که مالیات گیرنده، نه اینکه مالیات معمولا یه دهم بوده، یک دهم که بوده یا 10% بوده، مالیات میگن عشر یا عشریه یا عشار. اینا کتاب های فقهی معمولا میگه مالیات جزء رأس الماله، یعنی شما ماشینه که میخرید بعد میگید چند خریدم، پول مالیات هم حساب میکنید. اینو برای عرض کردم که این درسته که تو کتاب های فقهی اینجوریه، ولی ما باید دو تا مطلب رو از هم جدا کنیم. یکی این که این مالیات هایی که الان دولت میگیره به اسم مالیات بر ارزش افزوده، یه مالیات های دیگه میگیره، دو جور مالیات میگیره. یعنی یه وقت دولت میاد میگه که هر کس مثلا ماشین میلیاردی داره، ماشین گرون قیمت داره، با یه اینقدر مالیات بده. یه مرتبه میگوید که هر کالایی ارزش افزودش مالیات داره. این دو تا مالیات رو باید با هم فرق بگذارید. مالیات به عنوان ارزش افزوده جزء قیمت کالاست، اما اون مالیاتی که مثلا میگه بر خونه خالی مالیات داره، این جزء قیمت خرید یا تمام شده نیست. شما یه ماشینی که میخرید بعد میخواید بفروشید، میگید چند خریدم، این با یه هم پولی که به اون بایع دادید هم پولی که به دولت دادید، دو تاش حساب میکنید. اما اون موقعی که یه پولی داده اید به دولت، اما پول برای چی؟ برای مثلا اینکه این کالای لوکسه، این مالیات جزء سرمایه حساب نمیشود، یعنی نباید اینو بکشید رو قیمت، باید همون قیمتی که خریدید، این مالیات هم مثلا ربطی به این قیمت ندارد. یه مطلب که با اینا تفکیک بشه. الان عرف اینا هاد شد، دیروز گفتم ملاک تو این مسائل چیه؟ عرف. عرف مالیات کالای افزوده، ارزش افزوده رو جزء سرمایه میدونن، این سرمایه نمیدونند. مطلب دومی هم که باید تفکیک بشود، فرق بگذارید بین مالیات و عوارض. مالیات و عوارض هم فرق میکنه. مالیات رو قیمت جنس کشیده می شود، عوارض جزء قیمت جنس حساب نمی شود. مثلا یه خونه رو من خریدم، بعد از 2 سال حالا میخوام بفروشم، شهرداری میگه باید اینقدر عوارض بدید. این عوارضی که به شهرداری میدیم اینو نمیشه حساب بکنیم، بگی که خونه اینقدر پای من دار اومده که اینقدر پول دادم، اینقدرم عوارض. اما اونی که مالیات میتونی بگید که خونه اینقدر پای من در اومده، هم پول به بایع و پول ثمن، هم پولی که مالیات دادی. خلاصه اینا ملاک عرف ها، دلیل شرعی نداره دا. دلیل شرعی اینه که ما تابع عرف زمان و مکان بازاریم. این ملاک شد. این مسئله اول دیروز بود که به خاطر این فرق بین این مالیات ها و عوارض اینا تکرار کردم. باز چیزای دیگه شم خیلی هستا، ولی دیال این طول میکشه و بخوام بس کنیم لازم نیست. نه اون گفتم که نمیاد روی جنس، مالیات ارزش افزوده میاد. نه خیر، ارزش افزوده همون لحظه فروش و خریده، همون موقع است. اون مالیات دیگه است، اون ربطی به این مالیات نداره. یه مالیات دولت میگه که روی ارزش افزوده، یعنی همون لحظه خرید هر چیزی میگه اینقدر باید به من بدید. یه مالیات دیگری میگیره. آره ها اوناست، اونه که سالیان است و فلانه نیست. مطلب دوم چی؟ باشه نه اونش ملاک، نه 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 ملاک عرض کردم، نه ملاک مصرفه، نه ملاک کلمه ضریبه یا مکس یا اشریه. بعضی هم دیدید اسمشو اشریه، یعنی همین مالیاتی ها. ملاک اینا نیست، ملاک عرف بازار در هر جایی در هر زمانی در هر مکانی متفاوت. مسئله دوم، مسئله دومم این بود که گفتیم یکی از شرایط مرابحه، حالا هنوز به شرایط دوم و سوم نرسیدیم، ما فعلا مدتی داریم همین شرط اول رو بحث میکنیم. شرط این بود که باید رأس المال، یعنی که چقدر خریده، این باید معلوم باشه، ربح هم باید معلوم باشه. خب اینه که مکرر تا حالا گفتیم و دلیلش هم روشنه. حالا اینا عرض میکنم، اگر که یکی از بایع یا مشتری، یکیشون نسبت به یکی از این دوتا جاهل بود، نسبت به رأس المال یا نسبت به ربح، بایع جاهل بود یا مشتری، یا به رأس المال یا به ربح، به هر صورت وقتی یک طرف جاهل بود به یکی از اینا، معامله باطله به خاطر جهالت یا غرر. حالا اگر کسی اینجوری گفتن، اینکه این الان تو بازارم رسم هستا، فروشنده میگه که این جنسو من خودم اینقدر خریدم، اینقدر که خریدم پول خودم که خب میخوام، یعنی اینقدر که پول دادم باید شما به من بدی، ولی سودشم آخه شما یه چیز به من بده دیگه، اینقدر که من پول دادم خریدم شما این پول منو بده، یه چیزی هم سودی به من بده، این معامله حتما باطله، به خاطر اینکه اینجا الان ربح مجهوله، و وقتی که ربح مجهول، شاید الان باید تو ذهنش باشد که اینکه میگم یه چیزی به من بده، خودشم تو ذهنش هست که یعنی میخواد چقدر بگیره دا، یا مثلا هی فرسونید بایه به مشتری میگه که قابل نده، هرچی خلاصه کرمت بود، اینجایی که میگه هرچی کرمت بود حتما معامله میشه چی؟ باطل. اگه مراوده باشه، ولی بعد صیغه عقد رو جدا بخونند و اون موقع معلوم باشه اون که طوری نیست، ولی اگر که صیغه همین کلامات باشه. نه این کافی نیست، یعنی باید قبلا میگفتم اصل این که میگیم که باید سمن یا مسمن معلوم باشه، این دلیل شرعی ندارد. اونی که دلیل داره اینه که باید جهالتی که موجب نزاع میشه پیش نیاد، و این فرما شما موجب نزاع میشود، ولذا بی باطله. اینم شد مسئله دوم. مسئله سوم این بحث ذمیمه. بینید توی جواهر یک جا گفته که بیع مرابحه ذم العقوده، یعنی چند تا معامله رو یک کاسه میکنند. اینو جواهر یک جا گفته. تو کتاب های اهل سنت هم اومده، این اونام این حرف رو زده اند که مرابحه ذم العقود است. یعنی چی که ذم چند تا عقد، یعنی چند تا عقد رو یه عقد کنیم، چند تا معامله رو یه کاسه کنیم. ببین اینو دو جور معنا میکنم، بعد میگم که کدام درستش. یه مرتبه ذم العقود معنیش اینه که چجور گاهی یک امر که به کلیست یا به کل امر فروش کسته می شود به اجزاء مأمورون به. یه امر به نماز داریم، اما این یه امر خورد میشه، شکسته میشه رو اجزای نماز. نماز 11 جز داره، اقیم الصلاة یعنی 11 تا امر، یه امر به تشهد، یه امر به رکوع، یه امر به سجود. ببینید این الان این 11 تا امر رو ما زمیمه کردیم به هم، یه کلمه گفتیم اقیم الصلاة. زمیمه کردن امر مختلف به اجزا، این امرها زمیمه شوند به هم دیگر، یک کاسه بگوییم اقیم الصلاة. تو معاملات گاهی وقتا اینجوریه که مثلا یک امر به کل و این امر به کل خورد میشه به امرهای مختلف. مثل این که مثلا فرض کنید که من 10 تا ماشین داشتم، هر 10 تاشو دزد برده، بعد حالا به شما میگم که هر کس ماشین من رو، هر کدام ماشین من رو کسی پیدا کرد، برای هر ماشین 1,000,000 تومان شیرینی میدم. حالا 10 نفر یا 100 نفر رفتند ماشین های منو پیدا کنن بیارن، من یک صیغه خوندم، اما این صیغه فروش کسته میشه به 10 صیغه. یا مثلا فرض کنید چجور تو نماز میت، اگر که 10 تا میت بود یه نماز میخونیم بر 10 تا. یا مثلا فرض کنید که شما میخواید عقد نکاح بخونید، از این عقد دانشجویی ها، مثلا فرض کنید که 50 تا دختره 50 تا پسره، خب یه عقد یک انکحتو بگویید برای این 50 تا، درست دیگه اشکال نداره. این یک عقد فروش کسته میشه به 50 تا عقد، بگید این دخترها را برای این پسرها، البته معلوم باشه که هر کدامش بر کی، یه صیغه بخونید اشکال نداره. خب این یه وقت معنای این که میگیم که زم عقود، عقدهای مختلف به هم زمین میشه، اینه معنیش. معنای دوم، معنای دوم زم العقود معنیش اینه ها، بین گاهی ما یه بیع داریم، یه اجاره داریم، یه جواله داریم، مثلا یه مصالحه داریم، این چند تا عقد رو یعقدش کنیم، اینم میگیم که زم العقود، عقدهای مختلف رو به هم زمیمه کنیم. من یه فرش رو میخرم، این الان میشه چی؟ بیعه، بیع و شراء، یه معامله. این فرش رو خریدم به 100,000 تومان، بعد دیدم فرش یه جاش مثلا پاره است، میرم به یه نفر میگم که این فرش رو چقدر رفو میکنی؟ میگه 10,000 تومان میگیرم رفو میکنم. این الان شد یه عقد چی؟ اجاره، که 10,000 تومان میدم به این که این فرش منو رفو کنه. بعدم میبینم که این فرش یه جاش کثیفه، میبرمش مثلا اتوشویی که بشویدش، اینم یه عقد اجاره است. بعد حالا این فرش رو بعد از این که رفو کردم و فروختم، حالا میخوام به شما بفروشم. الان من یه پولی دادم به عنوان شراء، یه پولی دادم برای اجاره رفو، یه پول دادم برای اجاره شستشو، زمیمه میکنم اون پول بیع را و پول اون اجاره و اون اجاره، این زمیمه ها به هم، میگم که مثلا من 150,000 تومان پول برای این فرش داده ام، به شما میفروشم به 150,000 تومانم سود میخوام. اینم بهش میگن که زم العقود. پس الان زم العقود یعنی چی؟ یعنی خودم چند تا معامله مختلف رو همین جنس کردم و تو هر معامله ای پولی دادم، حالا همشو یه جا جمع میکنم یه کاسه، میگم که اینقدر پول دادم، اینقدر پول دادم مال چند تا عقد بودا. خیلی خوب، اینو میگیم ذم العقود. پس ببینید این الان من چند تا پول برای چند تا معامله دادم، ولی به شما دیگه نمیگم که خریدن و اجاره و جواله و فلان و فلان، اینش دیگه به شما نمیگم، میگم که اینقدر پول داده ام اینقدرم سود میخوام، اینو میگن ذم العقود. خب الان ذم العقود به این معنا مسلم اشکال نداره دیگه، اینم تو مثل اون نکاح اولی که گفت اون یه جور ذم العقود بود، اینم یه جور ذم العقوده، هر دوش هم درسته. حالا مسئله سوم که داریم میگیم اینها، این ذم العقود اصلا این همه حرفا برای این مطلب بودا، هدف از این بود، یعنی مسئله اینه که حالا عرض میکنم ذم العقود که فقط یه تحلیل فقهی مسئله بود، مسئله اینه که آیا در بیع مرابحه سود و زیان باید زمیمه به معامله مرابحه بشود یا خیر؟ سود و زیان، فرض کنید که من این فرش رو خریدم 100,000 تومان، این یک معامله، بعد رفتم این فرش رو همینو فروختم به یه بابایی، بازار خراب شد یا کلا گذاشتن سرم، هرچی 50,000 تومان فروختن، یعنی 50,000 تومان ضرر کردن، این شد خسارت. دوباره حالا اتفاقی افتاد و خودم همین فرش رو از شما خریدم به 100,000 تومان، این شد 3 تا معامله، درست؟ حالا خریدم به 100,000 تومان، حالا میخوام که به شما مرابحه بفروشم، یعنی 4 تا معامله شد الان. الان این فرش پای من چقدر در اومده؟ 100 تومان یا 150 تومان؟ معامله سومی چقدر خریدم؟ 100 تومان، اما قبلش 50 تومان رو همین فرش ضرر کرده بودم، درسته؟ اول خریدم 100 تومان، بعد فروختمش 50 تومان، 50 تومان ضرر کردم، دوباره خریدمش به 100 تومان، حالا میخوام به شما بفروشم، بگم فرش چقدر پای من در اومده؟ بگم که چقدر پای من در اومده؟ 100 تومان به خاطر این معامله سومیه؟ یا این که نه، این فرش پای من 150 تومان در اومده، چون یه خسارتی هم روش. اینجا میگوییم که خسارت در معامله مرابحه ذمیمه نمی شود، یعنی شما حرامه که اون خسارتی که دیدید، ضرری که تو معامله کردید، بکشید رو جنس با هر لفظی. این وقت خیلی پیش میاد، تو ماشین خریدید یه جاش تصادف کرد، یا شما زدید به کسی خسارت دیدید، اینا رو نمیتونید حساب بکنید، حرامه. پس خسارت هایی که آقای بایع در این مبیع دیده، این خسارت ها حرام است که ذمیمه بشود، این یک صورت. حالا یه صورت برعکسش، آیا ربح ذمیمه می شود یا خیر؟ همین مثال رو دوباره در نظر بگیرید، من این فرش رو از یک کسی خریدم به 100 تومان، بعد رفتم همین فرش رو به یک کسی فروختمش به 150 تومان، یعنی 50 تومان هم سود بردم، دوباره یک کلاهی گذاشتم سر همون بابا و از همون خریدمش به 100 تومان، همین فرشو که فروخته بودم 150، دوباره ازش خریدم به 100 تومان، حالا میخوام فرشو به شما بفروشم، این فرش الان پای من چند در اومده؟ 50 تومان پای من در اومده دیگه، درسته؟ چون درسته که توی این معامله سومی به 100 تومان خریدم، ولی قبلش 50 تومان سود برده بودم دیگه، درست؟ قبلش 50 تومن سود برده بودم. روشنه چجوری عرض میکنم؟ به 100 تومن خریدم، به 150 فروختمش، دوباره خریدمش به 100 تومن، حالا میخوام بفروشم. باید بگم این فرش پای من چند در اومده؟ آها، گفتیم همون جوری که خسارت زمیمه نمی شود، ربح هم زمیمه نمی شود. یعنی اینجا باید بگید که اینا 100 تومن خریدم، نه اینکه باید بگوید 50 تومن خریدم. نه نه، ببین اینجوری میگیم معامله اول و آخر ملاک نیست. ملاک اینه که زمیمه میشود عقدهای مختلف به یک دیگر یا زمیمه نمیشود، این ملاکه. میگیم که اینجا تو معامله قبلی شما 50 تومن روی فرش سود بردید، پس در واقع الان این فرش 50 تومن پای شما در اومده، یعنی در واقع 50 تومن پول دادید، چون 50 تومن دیگه شد تو معامله قبلی از همین فرش سود برده بودید. یا اینکه نه، این جاها تو بحث ربح و خسارت معاملات مختلف به هم دیگر زمیمه نمی شوند، اما توی مسئله بیع و اجاره و جواله و صلح و اینا معاملات مختلف به یک دیگر زمیمه می شود. در سود یعنی دروغ دیگه، دروغ حرام می شه. خب دروغ دیگه بله. این تا اینجا مسئله سوم. حالا یه گفتیم در 20 مسئله خواهیم گفت. نه همش گفتم درست بود. الان بین دو تا معنا ذکر کردم برای ذم العقود، هر دو تا معنا رو گفتم صحیحه، ولی توی مسئله ربح و خسارت گفتم صحیح نیست. شما که کفایه که خوندی، توی کفایه اونجایی که میگفت که قصد وجه یا قصد تمییز لازمه یا نه، میگفت که اجماعیه که قصد وجه و تمییز لازم نیست. لازم نیست که شما هر جزء نمازو که میخونید بدونید که این واجبه یا مستحبه، لازم نیست. یعنی شما هم باید بدونی این جزء نمازه، ولی میخواد حالا جزء واجب باشه یا مستحب باشه یا مباح باشه، اینش طوری نیست. خیلی و صلی الله علی محمد.